اعتماد وقت شما دیدید وقتی میخوان ماهی رو بگیرن تور میندازن، یا بخوان پرنده ای رو بگیرن دانه میپاشن که اون پرنده رو شکار کنه. ایشون میفرماد ماه رجب هم ماه تور خداوند متعال، خدا توری رو پهن کرده تا بندگانش رو به سمت خودش جلب بکنه، خدا دونه پاشیده تا بندگانش رو به تقرب برسون. به خاطر همین آقای ماه رجب خیلی ماه مبارک، کلمه رجب رو هم گفتن آب، مثل آبشاریه، یه نهریه، یه نهر بهشتی که گفتن در بهشت جاریه. ارزم رنگش سفیدتر از ارزم هر چیزی، مزهش از عسل شیرینتره. ارزم حضور شما که هر کسی از اون نهر نمیتونه متنعم بشه، نمیتونه استفاده کنه، مگر کسانی که در ماه رجب کارهای خاصی انجام داده باشن. به هر حال تو ماه رجب اعمال بسیاری رو نقل کردن. یه سری از اعمال ماه رجب خاصه، مثلا میفهمد شب اول این عمل رو انجام بده، نیمه رجب این کار رو انجام بده، 27 رجب مثلا شب عید مبعث اون کار رو انجام بده. اینا رو ما باهاشون کار نداریم چون الان بحثمون این نیست، ولی بعضی از اعمال ماه رجب اعمال مشترکه بهشون بگن، یعنی تو همه ماه رجب میشه این اعمال رو انجام داد. من 3 مورد از اون اعمال مشترکه ماه رجب، البته اعمال زیاده، من 3 تاش رو عرض میکنم خدمت شما، مگر نه وقتی که به مفاتیح یا به کتاب المراقبات مرحوم ملکی تبریزی رجوع میکنید، ماه رجب و ماه رمضان بیشترین اعمال رو این دوتا ماه دارن. من 3 موردش رو خدمت شما عرض میکنم که باز خدا رحمت کنه مرحوم ملکی میفهمد که شبهای ماه رجب خداوند متعال یه ملکی داره به اسم داعی. این ملک داعی هر شب تا سحر در عالم ندا میده، میفهمد که کیه که از من خداوند متعال، اون ملک اینطور میگه کیه از خداوند متعال در ماه رجب چیزی بخواد و خدا بهش عنایتی بکنه، کیه بخشش میخواد که من خدا بهش بخشش عنایت کنه، کیه که در ماه رجب هم نشین من خدا بشه. تعبیرش خیلی تعبیر جالبیه، میفهمد اون ملک میگه، از زبان پروردگار متعال میگه، هر شب تا سحر اینو میگه، میگه ماه رجب ماه من خداست، بندم بنده من خداست، مغفرتم مال من خداست، هر کسی در این ماه استغفار بخواد من خداوند متعال با آغوش باز میپذیرمش. به هر حال این ماه، ماه بسیار بزرگیه، ماهی که حتی تو بعضی از روایت، اینم جالبه به عرضم بزرگ خدمت شما عرض کنم، میفهمد ماه رجب ماهی بود که مشرکین هم انتظارشو میکشیدن، چون اونها هم برای ماه رجب یه ارزش و یه جایگاهی قائل بودن. میدونید دیگه ماه رجب ماه حرام، از ارزم 4 ماهی که ماهای حرام محسوب میشه یکیش ماه رجب. تو ماهای حرام میگن اعمال که انجام میدید دو برابر خداوند متعال ثواب میده. خدای نکرده اگر گناهی هم در ماه حرام انجام بشه دو برابر عقوبت دار. به هر حال خیلی ماه خاصی. 3 تا عملی که در ماه رجب خیلی توصیه شده. 1، اولین عملی که در ماه رجب توصیه شده روزه گرفتنش، ولو اینکه یه روز روزه بگیره، کل ماه رو یه روز اگه بتونه روزه بگیره، حالا هرچی بیشتر که بهتره دیگه، هر که ارزم بیشتر بتونه انجام بده بهتره، ولی تو روایت میفهمد اگر یک روز از ماه رجب رو هم روزه بگیره خداوند متعال به برکت اون یک روزش 1 سال آتش جهنم رو ازش دور میکنه، یه روز اگر روزه بگیره. 3 روز اگر روزه بگیره به همون نسبت زیاد میشه، 7 روز اگر روزه بگیره میفهمد که خداوند متعال آتش دوزخ رو بر او حرام میکنه. توی یه روایتی دیدم، اینم خیلی جالب بود، که یه زمانی پیغمبر خدا بر یه قبرستانی عبور میکردن، پیغمبر فرمودن که اهالی این قبرستان دچار عذاب سختی هستن. گفتن یا رسول الله، شما که بالاخره زبان اینها رو هم ارزم بزرگ شما که علم زبان اینها در اختیار شماست، از اینا سوال کنید که چرا در عذاب الهی هستن. پیغمبر شروع میکنه، ارزم یکی از اون اهل قبر رو پیغمبر زنده کرد، به یه هیبتی زنده شد، ارزم ظاهر شد. پیغمبر فرمود چند تا سوال ازت دارم. گفت بفرماد آجان یا رسول الله. فرمود که چرا شما در حال عذاب هستید؟ علت عذاب شما چیه؟ مفصله، حالا من ارزم خلاصه عرض میکنم. اون شخصی که زنده شد گفت یا رسول الله، ما اهل گناه بودیم و معصیت میکردیم و خطاهایی داشتیم. حالا اسم گناهاش هم داره که میگه، مثلا ما فلان کار رو میکردیم، فلان کار رو میکردیم، فلان کار، اینطور ما ارزم بزرگ شما گذران عمر داشتیم و عذاب الهی زمانی اومد نازل شد و همه این شهر و این روستا و این قریه از بین رفتن. ارزم این نیست. پیغمبر خدا فرمودش که حالا شما در اون دنیا که دچار عذاب هستید، آیا آرزویی هم دارید؟ آیا تمنایی هم دارید؟ اون شخص گفت آجان یا رسول الله، آرزوی ما اموات، آرزوی ما اهل عذاب در این دنیا اینه که یه زمانی بشه ماه رجبی برسه، ما یه روز در ماه رجب روزه بگیریم، که اگر ما اون یه روز رو روزه میگرفتیم دچار این عذاب نمیشدیم. به هر حال توصیه شده که در این ماه روزه بگیریم ولو یه روزش رو. این یه عمل مستحبی که در ماه رجب خیلی تأکید برش شد. دومین عمل رو عرض کنم خدمت شما که در ماه رجب خیلی براش تأکید داریم، حالا عرضم ذکرهای مختلف، مثلا میفهمد لا اله الا الله رو در این ماه زیاد بگه، سوره قل هو الله رو زیاد بخونه، مثلا میفهمد تو روایت میفهمد اگر کسی 100 مرتبه قل هو الله رو روز جمعه، فردا روز جمعه ماه رجب 100 تا قل هو الله بخونه، اون 100 تا قل هو الله تبدیل به نوری میشه که او رو به بهشت رهنمایی میکنه. حالا اینا دعاهای مختلف، اذکار مختلف. یه عمل دیگری که در ماه رجب خیلی توصیه شده، نمازهای زیادی در این ماه ما داریم. یه نماز راحتش رو، حالا من سختا رو نمیگم، فاکتور میگیرم، یه نماز راحتی که گفتن هر شب ماه رجب این رو بخونید، 2 رکعت نماز راحت ساده است. در هر رکعتی یک حمد، 3 تا قل یا ایها الکافرون و یه دونه قل هو الله. 2 رکعت نماز، مثل نماز صبح میخونیم. در هر رکعت یه حمد، 3 تا سوره کافرون و یه دونه قل هو الله. میفهمد اگه کسی این نماز رو در ماه رجب بخونه، هر شب بخونه، خداوند متعال ثواب 60 عمره بهش میده. 60 رکعت، هر شب 2 رکعت شد دیگه، 30 تا شب اگه حساب کنیم میشه 60 رکعت. اگه 60 رکعت این نماز رو بخونه، خداوند متعال 60 تا ثواب عمره بهش میده. اینم یه عمل. سومین عملی که در ماه رجب استحباب داره و اصلا ماه رجب ماه مخصوص این عمل هستش، اون هم زیارت آقا و مولامون امام حسین علیه السلام هست. ماه رجب ماه زیارتی 2 تا امام، یکی امام هشتم علیه السلام که گفتن ماه رجب آقا رو زیارت کنید، دوم ماه زیارتی امام حسین علیه السلام هست. از خود امام رضا علیه السلام این روایت رو نقل کرده که به امام رضا علیه السلام گفتن آقا اگه شما بخواید امام حسین علیه السلام رو زیارت کنید، در چه ایامی به این زیارت مشرف میشید؟ امام رضا علیه السلام فرمود 1 ماه شعبان، 2 نیمه ماه رجب، یعنی هفته آینده که میشه نیمه ماه رجب، فرمود این 2 تا ایام رو من امام حسین علیه السلام رو زیارت میکنم. تو روایات ما هم شب اول ماه رجب، نیمه ماه رجب، ارزم شب آخر ماه رجب، اینها از شبهایی که مستحب امام حسین علیه السلام رو زیارت کنیم. توی روایتی فرمود اگه کسی امام حسین علیه السلام رو در ماه رجب با معرفت زیارت بکنه، خداوند متعال بر گناهانش قلم عفو میکشه. این ارزش زیارت سید الشهدا علیه السلام است. حالا ما دست ما کوتاه و عرضم بوزو شما که توان زیارت حضوری حضرت رو نداریم، ولی میشه با یه سلام، با یه عرضم بوزو شما که عرض ارادت، دلها رو ببریم تو حرم منورش و بشیم زائر امام حسین علیه السلام. تو مسائل معنوی حتما لازم نیستش که انسان بره تو حرم و زری رو مثلا دو دستی بچسب، نه، همین که سلام بده و واقعا نیتش عرضم زیارت امام حسین علیه السلام باشه. تو روایت میفهمد که یه سلام میشه، انسان با یه سلام میشه زائر امام حسین علیه السلام. تو روایت هم اینو از امام صادق علیه السلام نقل کردن که امام به یکی از یارانشون به اسم صدیر فرمود صدیر شما چقدر ظالمید، چقدر ظلم به ما اهل بیت میکنید. گفت آجان ظلم ما چیه؟ گفت چرا امام حسین علیه السلام رو زیارت نمی کنی؟ گفت یا ابن رسول الله ترس دارم، خوف دارم، چون اون موقع زیارت سید الشهدا علیه السلام خیلی سختی های عجیب و غریبی داشت. آقا فرمودش که اگر نمیتونی به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشی، این کار رو انجام بده، برو زیر آسمان قرار بگیر، به سمت چپ و راست آسمان اشاره بکن، رو تو برگردون به سمت قبر منور امام حسین علیه السلام و یه دو تا جمله رو بگو: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. اگر این دو تا ذکر رو گفتی، تو زائر امام حسین علیه السلام هستی. صدیر میگه من در طول روز میشد 20 مورد 30 مورد میرفتم زیر آسمان، این کار رو انجام میدادم، به چپ و راست آسمان اشاره میکردم و این سلام رو میدادم: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. عرضم اینه که این زیارت امام حسین علیه السلام رو ما جدی بگیریم. این یه ارتباطیه که ماها شاید نمیفهمیم چی در زیارت آقا امام حسین علیه السلام خداوند متعال قرار داده، ولی تو روایت ما شما نگاه میکنید میبینید که هی به ما تأکید میکنن که امام حسین رو زیارت بکن. چی در این زیارت سید الشهدا هست ما نمیدونیم، ولی قطعاً یه حکمتی پشت قضیه هست. عرض کردم دیگه، شب اول ماه رجب میگه امام حسین رو زیارت کن، نیمه رجب امام حسین رو زیارت کن، آخر رجب امام حسین رو زیارت کن، اول شعبان امام حسین رو زیارت کن، نیمه شعبان شب میلاد امام زمان میگه امام حسین رو زیارت بکن، شب قدر میگه امام حسین رو زیارت بکن، شب اول ماه رمضان، شب آخر ماه رمضان، هی به ما تاکید میکنن که خودت رو مرتبط کن با امام حسین، زلفتو گره بزن به امام حسین. چیه؟ چه سری داره؟ ما اون متوجه نیستیم، ولی عرفای الهی بزرگان به ما گفتن که آقا این وادیه که اگر انسان وارد این وادی بشه به تقرب پروردگار متعال میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد علی قاضی، اون بزرگی که آیت الله بهجت و علامه طباطبایی و اینا از شاگردان ایشون بودن، از ایشون نقله که ایشون فرموده بود من هر چی که دارم از امام حسین علیه السلام دارم، هر چی که گرفتم از امام حسین گرفتم. بعد یه جمله دیگه هم ایشون فرمود من به یه واسطه از امام حسین علیه السلام این علم و این معرفت و این عرفان و اینها رو به یه واسطه گرفتم. گفتن آقا واسطه چیه؟ فرمود واسطه من برادرش ابوالفضل العباس سلام الله علیه هست. من از اون واسطه بودش که به امام حسین علیه السلام مرتبط شدم. اینه که باب الحسین، عرضم موضوع شما که برادر بزرگوارش حضرت عباس علیه السلام هست. انشالله خداوند متعال به ما توفیق بهرهمندی از این ایام، از این روزها، از این ساعات رو عنایت بکنه و ماها رو محروم از درگاه پرمهر و برکت و مغفرتش که در ماه رجب سفره احسانش رو پهن کرده، ما رو محروم قرار نده. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلامی عرضه بداریم محضرش انشاءالله که خداوند متعال ما رو هم زائر امام حسین علیه السلام قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذين بذلوا معجهم دون الحسين. هدي به محضر مبارک آقا مولا امام حسین علیه السلام صلوات و سلام.